أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بیان وجوهی که برای قول به مالیت مستقل داشتن اوراق نقدیه و اسکناس ها، وجوهی که می شود به او استدلال بشه برای این مطلب، وجه سوم بیان شده بود که وجه سوم عبارت بود از این معنا که ما به عرف عام و عقلا نگاه بکنیم میبینیم که اینها یعاملون ما این اسکناس اوراق نقدیه معامله مال مستقل، به حسب عرف عام و عقلا اینجوری عمل میکنند و از احکام مال مستقل را پیاده میکنند. کدوم حکم؟ مواردی ذکر شده، 3 مورد، 4 مورد که از این قبیله. تقریبی که از این بچه سوم شده به اینه که ما با رجوع به عرف عام عقلا، قبلا هم شاید اشاره شده که این وجه به این عنوان کلی در کلمات بعض الاعلام در اون مقاله انخفاض قیمت هست، ولی به تعبیر دیگری در کلمات ایشون این بود که از جهت قانونی یعامل مال اسکناس و یرتب علا این اسکناس احکام مال مستقل. تعبیر بود که از جهت قانونی اینا. ما این تعبیر را عوض کردیم، گفتیم یعنی به عرف عام عقلا مراجعه بکنیم، چون وجه تغییر این بود که مجرد اینکه قانونن اینجور تلقی بشود و این حکم بار بشه ولی در عرف عام عقلا به او عمل نشه اثر نداره. اون مثال، اون موارد و مثالهایی هم که ایشون زدن در اون عبارت، از اون مثالها میشه استفاده کرد، ولی با عوض کردن تقریب به این که در وجه بله سوم گفته میشه به این که با مراجعه به عرف عام عقلا میبینیم که اینها احکام مال مستقل را در مورد این اسکناس ها پیاده میکنن. حالا این وجه سوم بود. وجه چهارم که میشود برای همین مدعا به او استدلال بکنیم اینه که خب این پول هایی که بله اسکناس هایی که به عنوان پول رایج در یک کشور چاپ و نشر میشه اینها دائمی نیستن، بلکه مقطعی هستن. در یک مقطعی یک نوع از اسکناس چاپ میشه، منتشر میشه، ولی در یه زمانی اون جهت مصدره تصمیم میگیره که اینها را عوض بکنه به اسکناس های دیگر، به طوری که اسکناس های قبلی دیگه اون حالت اون اعتبار لازم را نداره و مورد تبادل در معاملات، تبادل تداول اموال قرار نمیگیره. خب در مواردی که این اتفاق میفته که اسکناس قبلی از اعتبار میفته و اسکناس جدیدی بله به میدان میآید، نگاه بکن در این موارد اون جهت مصدره چیکار میکنه؟ اون مقدار مالی که در اون مقدار اسکناس هایی که در دست افراد قبل از اسقاط از اعتبار و الغاء از اعتبار هست، اینطور نیست که اونها بله ملغا بشه و دارنده اون اسکناس های قبلی کلن نتوانن از اون اسکناس ها استفاده بکنن، بلکه بله به اون دارندگان اسکناس قبلی یه فرصتی میدهد، یه مدتی تعیین میکنند که در ظرف این مدت اونها میتوانند اسکناس های قبلی که در دستشون هست، در صندوقشون هست، اونها رو بیارن تحویل بدهن به اون اماکن خاصه و از این اسکناس های جدید بگیرن. مدتی رو معین میکنن. در ظرف این مدت اگه کسی آورد این اسکناس ها رو، به او اسکناس جدید میدهن. ولی اگر نیاورد این مدت تمام شد، دیگه اون اسکناس های قبلی که در دست افراد هست اون دیگه برای اعتبار نداره، دیگه نمیتوانن افراد نه در بیرون به عنوان مال در بازار پیش عامه مردم ازش استفاده میشه، نه اون جهت مصدره بابت این اسکناس های کهنه‌ای که از قبل مونده نسبت به او مسئولیتی داره که چیزی ادای او بدهد. خب این امریست که در چاپ و نشر اسکناس ها اتفاق میفته که اعتبار اینها موقتی هست، دائمی نیست و در یک زمانی اسقاط میشود، الغای اعتبار میشه و در زمان الغا و اسقاط هم این خصوصیت را اعمال میکنند، این به این کیفیت عمل میشود در وقت اسقاط. استشهاد از این وجه، از این خصوصیت استشهاد میشه، برای اینکه این نشون دهنده این که اینها خودشون مال هستند، نه اینکه سندیت برای مال داشته باشن. ما این خصوصیتی که الان اسکناس ها موقت هست، دائمی نیست، فعلا برای قول به مالیت مستقل میخوایم استدلال بکنیم. خود این حیثیت به یک تقریب برای قول به سندیت هم قابل استدلال هست و در کلمات بله بعضی از مؤلفین هم استدلالی به او شده، بعدا میاد، ولی فعلا تقریب استدلال به این خصوصیت به نفع قائلین به مالیت مستقل اینه که گفته میشه به این که این که از مالیت از اعتبار ساقط میکنن، الغا میکنن و بعد مدت تعیین میکنن، این نشون میده که سند نیست، مجرد سند برای مال نیست، بلکه خودش مال مستقل هست. چرا؟ به جهت این که اگر خاصیت او خاصیت سندیت بود و اون ذمه اون شخص اون جهت مصدره مشغول بود به ما به ازای این پول از طلا مثلا خالص، اگه ذمهش مشغول به این بود، معنا نداره که این بله مدیون سندی را که قبلا در اختیار شخص گذاشته بابت اونی که مدیون به او هست بگه که این سند تا این زمان بیار بابت سندت را عوض می کنم یا پول بهت می دم، بعد از این مدت بیاری اثر نداره. اگر این حیثیتش منحصر در سندیت بود، فقط در حد سندیت بود و ما به ازای او در ذمه قرار می گرفت، معنا نداره که جهت مصدره یک چنین تقییدی بکنه که تا این زمان بیار برای من. این خب که بعد از این تاریخ، من بعد از این تاریخ بیاری فایده ای نداره. این
بله چه فرآورد
تیاری
مثلا به حساب اینجا
همین جرنامه هایی که می‌نویسن این اصل تقریب، اما اشکال این تقریب ممکنه به این تقریب اشکال بشه به همون نحوی که در وجه صالح به لحاظ بعضی از احکام اشکال شده. ممکنه اشکال بشه که خب این حیثیت که زمان تعیین بکنن برای آوردن پولها، این دلالت بر مالیت مستقل نداره، چون حتی اگر سند هم باشه در مورد سندها هم این الغای اعتبار در زمان خاص معنا داره. یه چکی مثلا داده بعد بگه که در این تاریخ، بعد اعلام بکنه که در این تاریخ اگه این چک را نیاوردی دیگه اون فایده نداره، با آوردن غیر اون، با آوردن اون چک مبلغ به شما برگردونده نمیشه. اگر سند هم بود این خاصیت که امکان تغییر توقیت جعل وقت خاص برای تحویل دادن در موارد اسقاط اونجا معنا داره، منتها چجور معنا داره؟ اگر از قبل حرفی زده نشده باشه، قراری بین مدیون و دائن اتفاق نیفتاده باشه، بعد از اینکه سند داد، مدیون سند داد به دائن، ابتدا به ساکن بگوید اون سند قبلی فایده نداره، اگه بعد از این تاریخ بیارید من به اصطلاح پول را نمیدهم، در جایی که قرار قبلی نباشه ابتدا به ساکن این کار را بخواد انجام بده، معلومه که چنین حقی نداره. ولی اگه این قرار از قبل بین طرفین محقق بشه که بله این سند رو در همون وقت قرض گرفتن ذکر بشه، این امر به عنوان ذکر بشه در متن اون قراردادی که دین با اون قرارداد تحقق پیدا میکنه، در متن اون ذکر بشود، یا به شرط ارتکازی بر اساس تعارف به منزله شرط مذکور در عقد باشه، خب به این صورت درست میشه دیگه، با این شرط مشکل حل میشه. یعنی این امکان توقید همونطور که در مورد مال مستقل معنا داره، در مورد سند هم معنا داره، ولی در مورد اشتراط اما به شرط لفظی او به شرط ارتکازی، خب پس این ما نمیتونیم این را جزء شواهد مال مستقل بدونیم، چون وصفیست که مشترک بین سند و بین مال مستقل. از خصوصیت مشترک بین سند و بین مال مستقل که ما نمیتونیم کشف کنیم که این مال مستقل.
مال مستقل شرط میکنن یا بدون اشتراط همین وجود داره.
کجا داره؟
مثلا این زمانی است که اعتبارش از این مالیت نداره.
نه دیگه، در اون وقت دیگه اگه مال مستقل باشه، چون اون مال مستقل ولو فعلا مالیت حقیقی پیدا کرده، ولی چون در پیدا شدن این مالیت اعتبار مدخلیت داشت، خب اینجا وقتی که این مال مستقل را در اختیار افراد داده، بالاخره در این با خود ولو مال مستقل بوده، ولی خود معتبر که به وسیله اعتبارش حیثیت تعلیلیه درست کرده بود برای مالیت مستقل، الان با الغای اعتبار اون علت مالیتش رو از بین میبره دیگه. بعد از اون اگر گرفته، بعد از اون تاریخ، چون مالیتش و مالیت مستقل، درسته که مالیت مستقله پیدا میکنه، ولی چون مالیت مستقلش منوط به اعتبار به عنوان حیثیت تعدیلیه در حدوث او نقش داشت، در بقای او هم نقش داره. روی حساب وقتی میگوید بعد از این تاریخ بیاری فایده نداره، عملا با الغای اعتبار او مالیت این پول منتفی میشه. خب مالیت این پول منتفی شده، در دست چه کسی منتفی شده؟ در دست خود، بله، در دست همونهایی که مال مالی که اونها بودن پیش خود اونها منتفی شد دیگه، چیزی بله مدیونی در کار نیست، پول در اختیار خود اشخاص بوده، خود اینها مالک بودن، در دست خود اینها چیزی قبلا مالیت داشته، الان مالیتش از بین رفته، کسی دیگه در بین نیست که ضامن این جهت باشه. ولی اگر حیثیت سندیت در کار باشه، در حیثیت سندیت مالیت حقیقیه که نداشت، فقط با عنوان سند به اون نگاه می شد. اگر از قبل قراری بین مدیون و دائن وجود نداشت، معنا نداره که، یعنی نافذ نیست رأی دائن به این که اون سندی که قبلا به شما دادم الان من اون سند را الغا کرده، این معنا نداره، با الغای او دین از بین نمیره. ولی در جایی که قرار از قبل باشه یا به شرط ارتکازی قرار درست شده، در باب سندات هم این وضعیت، این خصوصیت قابل تحقق. خب وقتی در باب سندات این خصوصیت قابل تحقق بود، میشه این خصوصیت خصوصیت مشترکه، میشه لازمه عام، با لازمه عام که نمیشه مالیت مستقل رو اثبات کرد. این اشکالی است که در وجه‌های قبلی هم، در بعضی از فروع وجه‌های قبلی بوده، اینجا هم هست. جواب این اشکال هم همون جوابی است که قبلا داده شده، که شرط ارتکازی اینجا نمیتواند مشکل را حل بکنه. اگر سند دین باشد مالیت مستقل ندارد، به شرط ارتکازی یا به شرط ملفوظ در متن عقد، مدیون میتواند برای مطالبه این دائن و خصوصیت معین کنه، شرط بگذارد، بگوید که تا این بله این سند بله این اگه در این تاریخ این سند را بیاوری میتونی مال را بگیری و من جواب میدم مال را به تو پس میدم، ولی اگه از این تاریخ نیاورد، در این تاریخ نیاوردی، این در این مورد نیاوردی، من به اصطلاح دیگه حق مطالبه نداری. نسبت به حق مطالبه در سندات با قرار لفظی یا با شرط ارتکازی، مدیون حق چنین تهدیدات و توقیدهایی را داره، ولی این توقید به لحاظ مطالبه نهایتش اینه که حق مطالبه مدیون را، دائن را از بین ببره، به طوری که نتونه مطالبه بکنه. و همینطور در وجوب ادای که به عنوان تکلیف برای مدیون هست، در وجوب ادا مدخلیت داره، اثر می‌ذاره، به خاطر اینکه وجوب ادا مشروط به مطالبه هست. در جایی که شخص حق مطالبه نداره یا حق مطالبه اش را اسقاط کرده، دیگه وجوب ادا هم به عنوان تکلیف ثابت نمیشه. ولی این بله اثری که توقیدها، قرارها در مطالبه، در وجود تکلیفی داره، نسبت به سقوط ذمه، نسبت به فراغ ذمه، براءت ذمه هیچ اثری نداره. روی این حساب با حال اینکه در این موارد بله در این موارد اون جهت مصدره اینطور نیست که هنوز مدیون باشد و فقط مکلف به ادا نباشد، نه، بلکه مدیون هم حساب نمی شود. این روی حساب این وجه هم میشه، به این وجه هم میشه استدلال کرد. این خصوصیت که در مقام در موارد این خصوصیت که بله اعتبار اسکناس ها مطلق دائمی نیست، مقید هست و در یک زمانی الغا میشه و در زمان الغا بله برای تحویل دادن حق بله توقید میشه زمان تحویل دادن، این میتونه به عنوان شاهد برای مال مستقل قرار بگیره. خب تا اینجا وجوهی که بله
فرموده بودید رمزش این بود که با موت مجنون فرمودید این شرط دیگه بزدامه و پاش بشه از من میره یا نه؟
بله
با موت مجنون شرط دیگه ازدامش از بین میره، درسته؟ حالا اگر گفتیم که نه به خاطر شرط لفظی و نه شرط ارتکازی، بلکه به خاطر قانون جامعه باشه، اصلا کارم به طرفین نداره. قانون میاد میگه آقا اگر شما بخواید مطالبه حقوقی داشته باشید بعداً، من این سندهای مثلا اینجوریه تا این مدت زمانی فرصت نداره.
ما می‌خوایم این اونی که اتفاق میفته علل قاعده درست بکنیم دیگه. این خود استدلال به این وجه این بود که علل قاعده این خصوصیت نمی سازد مگر با سند با مالیت مستقل. اشکال این بود که این قاعده این نتیجه بره این خصوصیتی که در مورد این اسکناس ها وجود داره علل قاعده توجیه قابل توجیه هست با سندیت دیگه بیشی با عنوان وصف مشترک. جواب اینه که این علل قاعده قابل توجیه با سندیت نیست دیگه.
به اشکال پاسخ شما اینه که حضرت علی دستی که شرط ارتکازی باشه شرط طرفینی باشه برای ثبوت وضعی اشراف خدمتون این شی در دین فلانی این اثر داره، اثرش هم در موت. اما اگر
بالاخره دین برائت ذمه حاصل میشه یا برای اونی که مورد نظر این که برائت ذمه حاصل میشه یا فقط حق مطالبه است بین
میشه
برائت ذمه هم
بقای این حکم بدی
برائت ذمه حاصل میشه برائت ذمه حاصل میشه
برائت ذمه قهری ثابت میشه
برائت ذمه
بقای این دیگه لغو
ببین این که باقت نظر این ما الان فرض کردیم که اون شخصی که به عنوان جهت مصدره هست با افراد که برخورد میکنه خودش به عنوان یک طرفی است که با اشخاص و متقاضیان داره معامله انجام میده دیگه. در اون قانون
نیست، دولت حاکمه داره قانون میذاره، میگه شما برای که دعوا نکنید داره سند میذاره.
نه به عنوان اینکه هر چه بگه نه یا هر چه بگه چیزه یا اینکه در این در این داد و ستد ها داره قواعد عامه رو پیاده میکنه.
قواعد
عامه رو پیاده میکنه باعث با اون عملی که انجام میده منطبق بر اون قواعد باشه دیگه. وقتی که این دادن پول این نشر اسکناس به افراد این پول رو که میده از همون اول جهت مصدره که پول رو در اختیار افراد میگذارد به چه جهت پول رو در اختیار افراد میگذارد همین دوری نیست که اسکناس ها رو چاپ بکنه بگه اعلام بکنه بیان افراد بگیرد روی جهتی این پول های چاپ شده رو در اختیار افراد قرار میده با از قبل با از اینا مثلا پول گرفته یا چیزی از اینا خریده اون اسکناس ها رو بابت این میده. این جهتی را کلام در اینه که این پولی را که به افراد میدهد این پولی را که به افراد داده میشه از طریق بانک مرکزی و شعبات بانک های مختلف به افراد داده میشه این اگر حیثیت سندیت داشت اگر حیثیت سندیت برای اون مقدار از طلای خالص را داشت و خودش مال نبود باید اینجوری حساب کنه. اگر حیثیت سندیت داشت اون وقتی که بانک پول را به افراد میدهد که بر اساس یه قراردادی این پول را به افراد میده روی یه جهتی این پول را به افراد میده اگر این فقط حالت سندیت داشته باشه معناش اینه که ما به ازای او همچنان در ذمه بانک هست در ذمه جهت مصدر و حکومت هست فقط این به عنوان سند دست متقاضی داده شده که بیا بعدن این را تحویل بگیره.
ثمره موت در جایی که
بیا ثمره موت شما کار نشه میگم براءت ذمه شما از جهت براءت ذمه حساب که براءت ذمه حاصل میشود یا فقط مطالبه حق مطالبه از بین میره. اشکال این بود
با نقطه ورثه و موت میاد این رو معقول میکنید که این باید باقی بمونه و براءت ذمه تو نیفته. حالا من سوالم اینه وقتی در مثل مدیون شخصیت حقوقی هست و شخصیت حقوقی موت و ورثه نیستش معنا نداره
خب اونجا
اعتراض اقلایی این که بخواد بر
اونجا
اعتبار کنید که آقا براءت ذمه اتفاق نمیفته این معقول نیست
اونجا
بقای اون دین براءت اون نصاب خواهد معنی نداره لغویت باید
بشه برایت قهری که تا اونجا رو پیشتر اون بقیه شما حل میکنه. اگر در اونجا هم گفتیم که از باب اینکه شخصیت حقوقی هست دستیار حقوقی قابل مفنید این مشروط بودن وجوب ادا در دین به مطالبه این دور نیست که در جایی را که دین واقعا ثابت هست ولو در دین به اشخاص مشروط به مطالبه هست، ولی در مورد شخصیت حقوقیه که موت برای او معنا نداره، اونجا به این اطلاع به این تغییر معلومه همه ملتزم بشن دیگه، بگن این دین هست، به هیچ زمانی هم در هیچ زمانی هم مطالبه نداره. بله دین در ذمه او هست، فقط اون وقتی که خود اون دینم بله در جایی را که مطالبه بکنی در اونجا وجوب ادا هست، نه اون این تقیید ادای دین به وجوب ادا در مثل مورد شخصیت حقوقیه معلوم نیست، محرز نیست دیگه، روی حساب در ذمه او میمونه، ولو الان فورا لازم نیست بده، ولی متصدیان شخصیت حقوقیه از تراخی در یک زمانی باید این را بدن دیگه. اینطور نیست که الالعبد چون موت بردار نیستن الالعبد اینا آزاد باشن در تأخیر درجه، بالاخره یه زمانی باید از این حالت خارج بشه دیگه، فوریت نداره، ولی اینکه کلن الی یوم القیامه ادا بر اینا لازم نباشه اینطور نیست. ولی اونی که دخالت داره اینه که آیا این قرارها این شرطها لفظاً او ارتکازاً موجب براءت ذمه می شود یا موجب براءت ذمه نمیشه، فقط مطالبه رو از بین میبره، جواب حق مطالبه رو از بین میبره. حالا تا اینجا وجوهی که برای اگه من چیزی مانده
که امر حق مطالبه نداره ذاتن و این اثر میگذارد در عدم وجود ادا بر مجهول و مطلق نشود
میگه اگه ایشون اینجوری فرمود که اگه به این جهت که شخصیت حقوقی هست، شخصیت حقوقی هم در اینجا که موت بردار نیست، میگیم در اینجا اگه گفتیم ذمهش ساده ذمه در ذمهش مشغول هست، اشتغال ذمه را قبول کردیم چون قبلا که مدیون بود وجهی برای رفع فراغ ذمه پیدا نکردیم دیگه، وقتی وجهی برای فراغ ذمه پیدا نکردیم پس ذمهش هم مشغول است. حالا که ذمهش مشغوله آیا بله این مطالبه به نحو آیا ادا در مثل این مواردی که قابل موت هم نیستن در اینجا هم مقید به مطالبه هست، به طوری که اگر مطالبه نکرد الی یوم القیامه تکلیف به ادا ندارد، نباید ادا بکنند، این اشتراط رو اینجا ممکنه قبول نکنیم، وجهی نداره که اینجا قائل به اشتراط بشیم، روی این حساب که نتیجهش بشه که دین همچنان در ذمه او باقی بمونه ولی بعد افراد نتونن به افراد بعد یک وجوب ادا ولو مع تراخی حتما باید ثابت باشه در اینجا. خب تا اینجا وجوهی که برای مالیت مستقل داشتن این استناس ها مطرح هست و بیرون ها می شود استدلال کرد برای اینکه مال مستقل است نه سند، در مقابل برای سند بودن اوراق مالیه در مقابل مالیت مستقل داشتن برای این مدعا هم این قول هم وجوهی ذکر شده در
کلی مالیت مستقل رو هم از این که حالا جهت اعتبار باشه نباشه ثابت.
بله دیگه حالا اون قسمت این قسمت دعوای با مرحوم هلی که قائل به مالیت اعتباری است، بله قول ایشون مالیت اعتباری است، ولی این دعوا قبلا نتیجهش معلوم شده بود دیگه که اشکال کرد و اشکال میکنن به مرحوم ایروانی که به مرحوم هلی که بله مالیت داشتن درسته که اعتبار درش نقش دارد و بدون اعتبار بله بدون اعتبار مالیت ندارد، مورد رغبت عقلا نیست، مورد تنافس عقلا به حیثی که یبذلون العوض به ازایی نیست، اعتبار درش مدخلیت دارد ولی حد دخل اعتبار حد سبب و حیثیت تعلیلی است، نه اینکه خود اون معنای مالیت مفهوم مالیت به وجود اعتباری تحقق پیدا کرده باشه. مالیت اعتباری معناش اینه که مفهوم مالیت و اون ماهیت به وجود اعتباری تحقق پیدا کرده، نه به وجود حقیقی. ولی اونی که نوع محققین در اینجا قائل شدن اینه که نه، مالیت دارد، مالیت مستقل و مالیت هم مالیت حقیقیه هست، چون اونی که ما از مالیت انتظار داریم اینه که یک حیثیتی در شی باشد که خارجن اغلا رغبت به این دارن و خارجن تنافس به تحصیل این دارن به بدل عوض. خب این اوراق نقدیه بعد از اعتبار معتبری، بعد از چاپ و نشر او، اون وقتی که دستور پخشش را میدن در شعبات بانک، از اون به بعد خود این پولها، اون خصوصیت مالیات در نفس اینها متحقق، خارجن افراد رغبت به این دارند، نه اینکه رغبت العقلا به وجود او و تنافس العقلا به تحصیل این وجود اعتباری فقط داشته باشد. نه، وجود او وجود حقیقی است، منتها اعتبار معتبری علت بوده برای اینکه نگاه به این بکنن، رغبت به این پیدا کنه. اون قسمت بحثش هم قبلا هم مطرح شده بود، اما حالا نسبت به قول بله مقابل که عمده همین قول به سندیته که آیا اینها سند برای مال هستن یا سند برای مال هستن، نه اینکه مال مستقل حساب بشه، به همون تعبیری که در کلام مرحوم سید اصفهانی بوده، همینایی که هم در حقیقت این اسکناس ها با اون چک ها هیچ فرقی نداره، هر دو سند برای دین هست که همون در تعبیر ایشون اومده بود طلا و نقره مسکوک. ولی بقیه کسانی که قائل به سندیت هستن ممکنن این را سند برای طلای خالصی بدونن که در ازای هر کمیتی از اون اسکناس ها قرار داده میشه، 100 هزار تومان مبلغی، مقداری از طلا اسکناس 5000 تومانی یه مبلغه. نسبت به این قول هم به وجوهی استدلال شده در کلمات، در بعضی از کتب معاملاتی که در آمده نوشته شده وجوهی برای این قول ذکر شده. وجه اول عبارت از اینه که این اسکناس هایی که چاپ میشه از طریق کشورها در حقیقت اون جهت مصدره به حکومتی که این اسکناس ها را چاپ کرده از جهت قانونی یه تعهدی داره به اینکه در ازای این ورقه چاپ شده هر کسی که این ورقه چاپ شده را بیاورد مقداری از طلا را به او بدهد یا غیر طلا از چیزهای دیگه‌ای که ما به ازای این اسکناس ها قرار داده شده اونا را به او بدهد. از جهت قانونی یه چنین تقییدی وجود دارد در چاپ و نشر اسکناس ها. به عنوان شاهد برای این امر میشه این را ذکر کرد که حتی در بله قانون کشور ایران هم در قانونی که مربوط به بانک ها نوشته شده و بعد از طریق بانک مرکزی نشر پیدا کرده، در اونجا وقتی ریال را تعریف میکنه، ریال در اون زمان را در تعریف ریال در قانون در اون زمان نوشته شده که هر ریال معادل نوشته شده به اینکه یک ریال برابر 180,055 میلیون تقریبا میشه 1%، 1% گرم طلای خالص، 1% یک درصد گرم طلای خالص هست. در قانون پولی و بانکی مصوب 1318 تیر 1351 واحد پول در بند به ماده یک ریال رو اینجوری تعریف کرده. بعد هم در بله موارد دیگه در بندهای دیگه گفته شده به این که این پول رایج که بر اساس ریال هست ممکنه به صورت اسکناس، ممکنه به صورت سکه های فلزی قابل نشر باشه. خب از بعدن هم تغییری نسبت به این قانون پیدا نشده. روی حساب بر اساس از جهت قانونی بله وقتی ریال نسبتش به طلا معین شده بله اون قرینه منفصله‌ای که در اون وجه در قول اول می‌خواستیم بگیم اون قرینه منفصله اینجا وجود داره، ولو روی خود این پول 10000 تومانی روی پول 5000 تومانی نوشته نشده مساوی چه مقدار طلا هست، ولی این قرینه منفصله میگوید یک ریال معادل این مقدار هست، به اساس یک ریال این مقدار طلا در حقیقت داده میشه. این بله در 5000 تومان رو بالاخره 50000 ریال چه مقدار بشه، خب با ضرب او معلوم میشه. پس اینطور نیست که اسکناس های نشر یافته و چاپ شده بله مطلق باشد نسبت به نظارت به اون ذخیره طلایین ها، بلکه به ما این که بله مرآت و کاشف برای مقدار خاصی از طلا هست در اختیار افراد قرار داده میشه. پس حیثیت سندیت در مورد او وجود داره، چون قانونا اعتبار او به این کیفیت هست. این بله وجه اول. اشکالی که نسبت به این وجه وجود داره اینه که بله با توجه به این مراحلی که برای پول گذشته که قبلا هم توضیح داده شد، ولو در ابتدا اینطور بوده و حتی ممکنه در بعضی از جاها در بله در روی خود این پولها می نوشتم که معادل چه مقدار از طلا هست یا معادل چه مقدار از نقره هست، ولو اینطور بوده و از جهت قانونی هم ولو اون قانون قبلی هم دست نخورده باشه، ولی اونی که عملا اتفاق می افتد و معامله خود حکومت و افرادی که رابطه با حکومت دارن طرف مقابل حکومت در قراردادها هستن، اونی که عملا اتفاق می افتد اینه که با این پولها به عنوان سند برخورد نمی کنن. روی این حساب به اصطلاح به عنوان سند برخورد نمی کنن و اعتنای به این جهت نمیشه. اون این که در قانون فلان نوشته شده در حقیقت مبین اینه که منشأ اولی برای چاپ اسکناس ها این بود که اسکناس را به مقدار ذخایر موجود در هر حکومتی اسکناس ها را چاپ میکردن، ولی عملا این قاعده الغا شده، به تعبیری که در کلمات مرحوم سردار دیگران بود، پول از اون مرحله وثیقه بودن به مرحله اعفا رسیده. در مرحله اعفا و مرحله الزام پشتوانه ها در نظر گرفته نمیشه و این پول به عنوان سند ملاحظه نمیشه. مجرد نوشته شدن در متن قانون در چند سال قبل این واقعیت موجود پول در زمان فعلی را توضیح نمیده، تبیین نمیکنه. به حسب اونجه که در زمان فعلی وضعیت فعلی که پول داره حالت مال مستقله، نه حالت سندیه.
ما خود داره چیزی خودش مال باشه، اما برای فهم اندازه